محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.
وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الخبير.
به امید بارش رحمت خداوندی انشاءالله. در ادامه بخش سوم برنامه رادیو معارف همراه شما هستیم. پرسمان تربیتی رو آماده پخش داریم با توضیحات استاد تراشیون به سوالات تربیتی که شما مطرح کردید.
یه سوال تربیتی که داشتم.
سوال من اینه که درباره دانش
آموزان. سوالم نیست که من یه دختر 4
ساله. یه سوالی داشتم از کارشناس برنامه.
پرسمان.
اصلا نمی‌رسم با هیچ کدومشون نبازی کنم نه.
خیلی علاقه به بازی کامپیوتری داره شدید.
حرفای خیلی بدی یاد گرفته.
نماز گاهی اوقات میخونه گاهی.
نهایت بی‌نظمه.
اجتماعی اصلا نیست.
خیلی ترس و استراب داره. اگه میشه من راهنمایی می‌کنید.
پاسخ به سوالات تربیتی کودک و نوجوان.
حرف اول و آخر رو در تربیت مادر بزنه. برای فرزندانمون برنامه نداشته باشیم، اونا بر ما برنامه دارن. با روش‌های علمی و تربیتی آشنا بشن، بتونیم کنترل بکنیم فضای مجازی رو. تربیت اعتقادی میشن، تربیت اخلاقی میشن، یه بخشش هم تربیت احکامیه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام بر شما مردم ایران. امیدوارم که حال دلتون خوب باشه، در صحت و سلامتی باشید، زیر سایه خدا و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم الصلاه و السلام نفس بکشید و انشاءالله که حسابی در کنار هم کیف کنید و خوش بگذرونید و از تربیت فرزندتون انشاءالله لذت ببرید. این برنامه مختص فرزند پروری هست و چالش هایی که شما در این حوزه دارید. آدم بدون چالش نمیتونه زندگی بکنه و با چالشه که زندگی شاید قشنگتر میشه و آدم دنبال راه حل میگرده، که این هم خودش یک انگیزه است برای ادامه دادن و ضد خستگیه. تا لحظاتی دیگر استاد تراشیون به جمعمون اضافه میشن. من آرش داراوی هستم، به اتفاق همکارانم آقای جعفری تهیه کننده و آقای یوسفی هم صدا بردار. نیم ساعتی در خدمتتون هستیم با همراهی و همکاری استاد محترم حجت الاسلام سید علیرضا تراشیون. به سوالات شما در حوزه فرزند پروری پاسخ میدیم.
این صدا همیشه هر جا که باشی میتونه هم دل و همراهت باشه، بین دلهای غریب آدم ها میتونه عطر رفاقت بپاشه.
سلام و عرض ادب استاد، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمدلله رب العالمین. درود می فرستم بر نبی مکرم اسلام و اهل بیت آن پیامبر بزرگوار. عرض ادب و احترام دارم محضر یکایک شنوندگان خوب این برنامه، خدمت حضرت عالی، همکاران محترمتون. امیدوارم انشاءالله امروز هم بتونیم مطالب قابل استفاده ای رو تقدیم حضور شنوندگان خوب داشته باشیم.
انشاءالله قطعا همینطور هست. شنونده های پراپا قرصی داریم، حسابی رادیویی ان و این برنامه رو هم خیلی دوست دارن، لطف دارن به برنامه، هم اظهار نظر میکنن و هم ما رو محرم خودشون میدونن و سوالاتشون رو برای ما ارسال میکنن. استاد، در برنامه های قبلی از عوامل پیشبرنده تربیت همچنان از شما شنیدیم، میگفتید، اما این جلسه هم اختصاص داره به عامل دیگری.
اگر اجازه بفرمایید.
خواهش میکنم. بله. میشنویم با اشتیاق.
خواهش میکنم. همونطوری که در برنامه‌های گذشته اشاره کردیم، بالاخره تربیت یک روند معمولی داره که ما هم ملاحظه میکنیم، نکاتی رو رعایت میکنیم، ولی گاهی اوقات میشه سرعت تربیت رو تقویتش کرد با عوامل پیشبرنده تربیت. خب برخی اینها رو ما در برنامه‌های گذشته بهش اشاره کردیم. امروز میخوام به یک نکته بسیار مهم و مؤثر در پیشبرندگی تربیت اشاره بکنم و اون تکیه بر نقاط قوت فرزندانه. میدونی معمولا بچه ها وقتی که نقاط مثبتشون دیده میشه، انگار یه عامل شتاب دهنده به تربیته، تربیت شتاب بهتری رو به خودش میگیره. لذا ما باید ویژگی های مثبت فرزندان رو ببینیم، بیان بکنیم. گاهی اوقات حتی جاهای لازم این ویژگی های مثبت رو در حضور برخی از افراد هم یادآور بشیم. مثلا پدر بزرگش هست، مادر بزرگش هست، داییشه، عموشه، خالشه، عمش اونجا حضور داره. یه ما اشاره بکنیم، البته نمیخواد خیلی هم بزرگ نمایی بکنیم، ولی در این حد که بچه ها حس نکنن که رفتارهای مثبتشون، کارهای خوبشون فقط در چهار دیواری خانه محصوره. از اون طرف هم باید خیلی دقت بکنیم که نقاط منفی بچه ها رو زیاد بیان نکنیم. روی تربیت بچه ها قطعا اثر منفی میگذاره و کسی که خدایی نکرده دائم در معرض بیان منفی هام قرار بگیره ممکن اصلا انرژیش تخلیه بشه. یعنی بچه هایی که معمولا هی منفی هاشون رو میگیم انرژی اونها رو کاهش میدیم، لذا رشدشون رو کم میکنیم، حرکت تربیتیشون رو کند میکنیم، حتی تو آموزش ها ممکنه اثرات منفی داشته باشه. و معلمی هم که تو کلاس ویژگی های مثبت کلاسش رو بیان میکنه، شما این معلم توی ارائه درس و همراهی بچه ها میتونه موفق تر هم باشن. پس تکیه بر نقاط مثبت رو فراموش نکنیم، تکیه بر نقاط قوت رو فراموش نکنیم و حتما توی مدار تربیتیمون بگنجانیم.
به امید خدا. یک نکته دیگر هم یاد گرفتیم امروز، اما سوالات شما عزیزان شنونده. بریم اولین سوال رو بشنویم.
یه سوال داشتم خدمتتون، این که
پرسمان
مادری که پسرش 37 سالشه و سالهای ساله که میتونه سیگار میکشه،
خواستم بپرسم یه دختر خانمی هست که ما خواستگاری داریم
هم کف بودن یعنی چی؟
یه سوال میخواستم از کارشناس برنامه تربیتیتون بپرسم.
پاسخ به سوالات تربیتی خانواده.
ما احتیاج داریم بدونیم که چطور میتونیم خانواده های خودمون رو آینده نگر کنیم.
آینده نگری یعنی خود رو تطبیق دادن با یک سنت بزرگ الهی،
جای استفاده از جایگاه پدرانه و مادرانه از رابطه دوستی و رفاقت استفاده کنید.
بسیه دختر خانم 4 ساله داریم، همش میگه من پسرم رو میخواه پسر باشه، که بازی دخترونو نمیپوشه، با یه پسر خاله و یه داداش بزرگ شده، خیلی گریه میکنه و میگه به من بگه امیرعلی من پسرم، خانمیم چیکار کنیم با این بچه؟
ای داد و بیداد، حالا چیکار کنیم با این؟
به نظرم پاسخ سوال در خود سوال هویدا بودش، یعنی اونجایی که مادر گفتن بله، دختر ما با یه پسرخاله و برادرش بزرگ شده.
آره.
خب وقتی بچه ها تو محیط پسرانه باشن روی تربیت بر اساس جنسیتشون هم اثر میگذاره، یعنی لذا رویات پسرانه میگیرن. حالا راهکار چیه؟ الان برای همین دختر خانم یه مدتی همبازی دختر فراهم بکنن، پیدا بکنن تو همسایه‌ها، تو آشناها، روزانه چند ساعتی با یک دختر زیست بکنه، بازی بکنه، همراهی بکنه، به تدریج میرن رویش تغییر میکنه. اتفاقا تو دوره و برهه سنی خوبی هم هست، یعنی دوره 4-5 سالگی معمولا بچه ها گرایششون به همگروهانشون، همسالانشون، همجنسانشون بیشتر میشه.
حالا اگه نبود چی کار کنه؟
باید بگردم پیدا بکنه.
خب من
گاهی اوقات این توضیح رو برای خانواده ها میگم مثلا نون بالاخره جزء قوته خانواده. آره. اگه ما تو محلمون نونوایی نداشته باشیم دیگه نون نمیخوریم، یا بالاخره یه محله بالاتر یه محله پایین‌تر یه جایی میریم پیدا میکنیم دیگه. این خیلی میتونه کمک
آره.
بکنه.
من یه چیزی ازم به ذهنم رسید، یادم بچگیام وقتی که پدرم یا مادرم نسبت به چیزی یه نفر رو تشویق میکردن منم دلم میخواست مثل اون باشم.
بله.
یعنی اگر یه خانومی رو تشویق میکردن میگفتم خب من چقدر خوبه که دختر میبودم که مورد تشویق پدر و مادرم باشم، اگر پسر بودن منو تشویق میکردن افتخار میکردم که پسرم.
ویژگی‌های پسرانه.
دقیقاً. آیا این هم میتونه تاثیرگذار باشه؟
قطعاً اینم تاثیرگذاره. یعنی اگر یه موقعی تو خونه اصلا نگاه پدر و مادر یک نگاه جنسیتی باشه، یعنی چی؟ مثلا پسر دوست باشن تو فامیل، میبینی به تدریج دخترای حس بالاخره بدی نسبت به جنسیت خودشون دارن. میگم کاش که ما هم پسر بودیم
که مورد توجه باشیم.
بعد میدونیم بچه ها تو این سن روتر هم هستن، یعنی چی؟ صادق‌ترن، راحت حرفشون رو میزنن. ممکنه یک نوجوان دیگه به راحتی دختری که توی محیط پسرانه باشه راحت نگه من دوست دارم پسر باشم، رفتاراش تغییر میکنه ولی بیان نمیکنه این رو. ولی بچه های کوچیکتر نه، روان قشنگ حرفشون رو میزنن، راحت گفتگو میکنن، ولی تربیتشون هم راحت تره. یعنی انگار ما راحت تر میتونیم اشکالاتشون رو پیدا بکنیم و روش کار بکنیم. حتی تو زمینای دیگه هم جناب داراوی همینطوره. مثلا بچه های کوچیک وقتی حرف زشت یاد میگیرن سریع بر زبان جاری میکنن، ولی شما یه نوجوان اینجوری نیست، لذا کتوم پنهانکاری داره، راحت حرف بد رو نمیزنه. لذا برای همین ما میگیم بچه های کوچیکتر رو راحت تر میشه کار تربیتیشون رو جلو ببریم. پس یک، تو گروه همسال قرار بگیرن.
بله.
نکته دوم، فضای محیط خانه رو یه مقداری دخترانم بکنن. گاهی قد واقعا حالا من عذر میخوام محضر مادران و بزرگوار، ولی برخی مامانا اصلا تو خونه خودشون هم شبیه مردن. نوع پوشششون، نوع نمیدونم پیرایش موهشون، نوع ظاهرشون. نه، مادر باید واقعا زنانه تو خونه حتی بپوشه. نوع پوشیدن مادر تو خونه، بچه ها مادرشون رو ببینن که یک بانو، یک خانوم خونه، اینا خیلی میتونه اثرگذار باشه. حتی نوع کلام، مثلا مادران کلامشون باید عاطفی تر باشه. حالا تو نقلیست وقتی خداوند متعال حضرت حوا رو آفرید، اولین گفتگویی که حضرت آدم با خانم حوا داشت رو کرد به خداوند، گفت خدا این خیلی لطیف سخن میگه. یعنی معلومه کلام گاهی قد اثر داره. مادر باید جنس مادرانش و زنانش رو تو خونه در معرض نگاه دخترش قرار بده. یه نکته آخری هم عرض بکنم، گاهی قد دقت به اسباب بازی های بچه هم داشته باشیم. یعنی ما یه پسر بزرگ داریم تو خونه، برای او اسباب بازی هی خریدیم، ماشین خریدیم، تفنگ خریدیم، شمشیر خریدیم، بعد چه اتفاقی میفته؟ این کوچیکه که داره بزرگ میشه دیگه براش نمیخریم، میگیم او اسباب بازی داداشت هست دیگه، ولی توجه نده، میگم او اسباب بازی همه پسرونه است، این عروسک میخواد، وسایل بازی آشپزخونه ای میخواد، که اینها تو روی دخترانه او چیکار کنه؟ تاثیرگذار باشه. پس محیط های دخترانه باید بیشتر باشه، وسایل دخترانه رو باید بیشتر داشته باشه، اسباب بازی های دخترانه، و مادر هم میتونه یک نقش خوبی رو برای او ایفا بکنه.
خیلی ممنون و سپاسگزارم. قطعا این روشی که شما فرمودین به درد این مادر بزرگوار خواهد خورد و امیدوارم که بهش پایبند باشن. خیلی از خانواده ها دچار این موضوع و این چالش هستند که این هم فکر میکنم که حل میشه، یعنی غیر قابل حل نیست. دوستان خوبم، همراهان گرامی برنامه پرسمان تربیتی کودک و نوجوان، شما میتونید سوالاتتون رو، چالشاتون رو به سامانه 30553 بفرستید. اگر ما رو محرم خودتون میدونید، ما هم شماره تلفنتون رو اعلام نمیکنیم، اسمتون رو اعلام نمیکنیم، شهرتون رو هم اعلام نمیکنیم، اما شنونده برنامه باشید تا سوالتون رو از اتاق مشاوره تربیتی کودک و نوجوان بشنوید. 34-0553 سامانه پیامکیمون هست، اما دو تا شماره تلفن هم داریم در صورتی که توضیحات بیشتری داره میتونید زنگ بزنید و به ما بگید. 025-329-10-551 و 025-329-10-552. خیلی ممنونم.
زنهار طریق حسن را سر نکنید، دل در ره نیکویی مردد نکنید، از حضرت صادقین روایت نقلت، خشم از که دیده هر بدی بر نکنی، زنهار طریق حسن را سد نکنی، دل در ره نیکویی مردد نکنی، از حضرت صادقین روایت نقلت،
سوال پیامکی که به دستم رسیده اینه. گفتن پسرم 5 سالشه، دست به هر کاری میزنه بریز به پاشه، غذا میخوره میریزه، جلو پاشو نگاه نمی کنه، چاییشو میریزه، باعث شده خودش از توبیخهای من استرس بگیره و جرأتمندیش کم بشه. منم نمیتونم تحمل کنم ریخت و پاشش و چی کار کنم؟
ببینید من یه چند تا سوال میپرسم از این مادر بزرگوار و بعدش بر اساس اون سوالات راهکاری رو تقدیمشون میکنم. ببینید خب الان به تعبیری برداشت من اینه که انگار این بچه خرابکاری های زیاده، فقط ریخت و پاش نیست، جلو پاش چی باشه نمیبینه، چیزی رو میریزه. حالا این نکته اول. نکته دوم اینه که آیا تو خوابم زیاد وول میخوره، آروم و قرار نداره توی خواب. سوال سومم اینه آیا تو بیداریم همینه که حس بکنن آروم و قرار نداره، همش تو حرکته؟ مثلا اگر تو این سن یه نقاشی مقابلش بذارم میشینه بکشه تمام بکنه، یا مهرهای خانه سازی رو مقابلش بذارم میشینه مثلا یه شکلی رو با اینا درست بکنه؟ اگر جوابهاشون به این سه تا سوال من، یکی اون خرابکاری، دوم گول خوردن تو خواب، سوم بیقراری در بیداری که نمونهاشو گفتم مثل نقاشی نتونه بکشه، یک بازی مثلا مثل خونه سازی رو نتونه انجام بده، منفی باشه، به نظرم حتما با یه مشاور مشورت بکنم، چون ممکنه الان بنده نمیتونم قضاوت بکنم تا اینا رو از نزدیک آدم نبینه، نمیتونه بالاخره نسخه ای رو به تعبیری بپیچه، ولی ممکنه تمرکز و توجه این بچه پایین باشه و خب اینم یعنی اختلاله، بعد حتما توسط مشاور بررسی بشه تا این چی بشه، حل بشه. اما یه موقع میگن نه خوابش آرامه، میشه نقاشی بکشه، ولی این ریخت و پاشا رو داره. ممکنه بخش عمدش یه اضطراب و ترسی از بزرگترها باشه، یعنی بچه هایی که از بزرگترها یه ترسی دارن، یه نگرانی دارن، از توبیخ اونا میترسن، اتفاقا اینا بیشتر خرابکاری میکنن.
بله.
بقول یه آقای همین چند وقت پیش بود میگفت، میگو باشه من 20 سال پشت فرمون میشینم رانندم، ولی بابام که میشینه کنارم دنده دو سه رو قاطی میکنم.
یا خدا.
میگو بله. میگو پدرم میگو به استراب میگیرد هم وقتی که درم میشینه کنارم، شما این بکن نکنم میکنه، این کارو بکن اون کار نکن، از این خیابون برو از اون خیابون نرو. میگو خب استراب میگیرم، یعنی کسی که رانندگیش خوبه وقتی کنار یکی قرار میگیره که او ازش یا میترسی یا استراب تو افزایش میده، خرابکاری میکنی. یه موقع ممکنه بچه ها همینجور باشن، یعنی از ترس والدینشون اصلا میاد غذا بخوره دست راست و چپش قاطی بکنه، حالا چه برسه که به ریخت و پاش و اینا. اگر تو این زمینم حس میکنیم که ما داریم بهش استراب وارد میکنیم، یه مقدار آرامش خودمون رو زیاد بکنیم، امر و نهی نکنیم بهشون، احیانا اگر یه موقعی ریخت و پاشی داشت اصلا نادیده بگیریم، لازم نیست سرزنشش کنیم، لازم نیست توبیخش بکنیم، این به تدریج خوب میشه. ولی گمان من بیشتر رو اون مسئله اوله که حتما نیاز به اینه که با یه مشاوری از نزدیک برن مشورتی بگیرن.
به امید خدا. ممنونم استاد. یه موضوعی هست که شاید سوال پرتکراری باشه، ذهن یک خانواده رو درگیر کرده، زنگ زدن بهمون و توضیح دادن. این سوال رو میشنویم و برمیگردیم در استودیو.
پرسمان، پاسخ به سوالات معارفی شما.
من یه پسر 15 ساله دارم. خب تا قبل از این نماز و روزه و خوش اخلاق و همه چیش برا بود، درسش هم حالا به نسبت زد نبود. الان این حدود یک ساله هم از باز اعتقادی خیلی ضعیف شده متاسفانه، هم تو درس ها خب خیلی ضعیف برخور بدین، عملا نمی خونه، خیلی باید به ششار بریم، هم اخلاقا خیلی بد شده. یعنی اوز می خواهم یه حرفای کوچه خیابون می بایین که ما خیلی رعایت می کردیم، حالا تا قبل از این با قولی کنترل داشتیم روش، یه دیگاه بیرون نمی رفت، حالا الان خیلی تغییر کرده. نمی دونم نیاز هست جایی ما مراجعه بکنیم راهنمایی بفرمایید.
من به نظرم معمولا نوجوان ها تو این گروه سنی متأثر از دو عاملن که این عوامل ممکنه هم باورهای دینی اعتقادیشون رو تغییر بده، هم اخلاقشون رو تغییر بده، هم متاسفانه زمینه و بستر رو برای افت تحصیلیشون فراهم بکنه. اون دو عامل عبارتن، یک دوستان، دو شبکه‌های اجتماعی و مجازی. ببینید من حالا این بحث تلفن همراه داشتن، موبایل داشتن، ارتباط با فضای مجازی، واقعا به صورت جدی باید یک راهکاری رو ما بدیم به خانواده ها. بنده باورم و اعتقادم اینه، حالا میتوننم شنوندگان خوبمون حالا در پاسخ این مطلبی که من میگم نظراتشون رو هم ارسال بکنن، پیامکی بدن، اگر علاقمند هستن فایل کلامی و صوتیشون رو ارسال بکنن. من به گمانم اینه که تلفن همراه در اختیار نوجوان قرار دادن غیر از افول چیزی براش نداره،
حتی تو سن 15 سالگی.
بله، حتی اصلا اینجا بدتره، یعنی شاید آسیبی که تو 15 سالگی داره مثلا تو 5 سالگی نداشته باشه.
استاد مگه زورمون میرسه به این بچه ها؟
حالا همینو میگم دیگه، که ما بعد اینجا یک تدبیری رو براش جدی بیاندیشیم. البته ما راهکارهایی رو داریم، حالا اگر یه موقعی صلاح دونستید، چون زمان میبره، اصلا میتونیم بیاریم تو مباحث اولیه هر برنامه چند برنامه درباره صحبت بکنیم، راهکار بدیم به خانواده‌ها که باید چیکار کنن. ولی واقعا این هست جناب آقای دارا، ما شک نکنیم که امروز شبکه‌های اجتماعی آورده مثبتی برای بچه‌های ما ندارن.
درست.
اخلاقشون رو پرآسیب میکنه، طبقاتشون رو بالا میبره، نارضایتیشون رو افزایش میده، حتی نوجوانان رو متاسفانه دچار اختلالات جنسی میکنه و خیلی مسائل دیگه، پیامدهای ناگواری که میتونه این فضای مجازی براش داشته باشه. و ما هم متاسفانه امروز دچار وادادگی شدیم. میدونی یعنی چی؟ یعنی اینکه داریم به مرحله میرسیم خب همینه دیگه، کارش نمیشه کرد. که کی میگه کارش نمیشه کرد؟ مگه ما مثلا مقابل مواد مخدر نایستادیم؟ داریم شهیدم پاش میدیم، مرزامونو کنترل میکنیم؟ بله، بازم ممکنه که بخشش ورود پیدا بکنه، ولی اگه این کارا رو نمیکردن اون وضع احوال کشور و جامعه چطور بودش؟ دوچار وادادگی نشدیم؟ تلاشمون اینه که بالاخره یک نهادی، یک مرکز، یک مجموعه اینا رو دنبال بکنه، پیگیری بکنه. ولی من به نظرم جدی نگرفتیم شبکه‌های اجتماعی رو، خصوصا برای قشر نوجوان.
بله.
ببینید من خیلی ساده و رک بگم، مثلا الان یک نوجوان بشه تلفن همراه میدیم، اینترنت جهانی هم در اختیارش میذاریم، سر شبم یه اسپرسو دوبلم میخوره، قهوه ایرم میخوره و پدر مادرم سر شب میرن میخوابند و این بچه هوشیار و سر حال و گوشی تلفن همراه و اینا میره تو اتاقش. الان شما تصورتون چیه؟ این بچه‌ای که الان تنها تو اتاق اینترنت جهانی داره، گوشی و هوشمندم داره، پدر مادرش هم خواب، الان شما مثلا فکر می‌کنین بچه تو اتاقش داره مناجات خمسه عشر گوش میده؟ معلوم داره چی کار میکنه؟
معلوم نیست تو کدوم قاره است.
بله، ولی بله، همین داره ما رو نگران میکنه. آره. یعنی همین که ما نمیدونیم او کجاست، نمیدونیم او داره چی کار میکنه، نتیجه چه مرتبه خودمون میام بعد از سال میگم کلامش بد شده، اخلاقش بد شده، نمازش رو نمیخونه، باورهای دینی ضعیف شده. خب این بالاخره از آسمون که مرتبه اینجوری نشده.
بله.
این واکنشی به سر کنش‌های پیرامونی او که داره اتفاق میفته. پس این مسئله اوله، باید واقعا دربارش جدی. دوم دوستان، چون میدونید دوره دبیرستان و دوره نوجوانی اصلا دوره رفیق بازیه، یعنی یکی از دورهایی که بچه‌ها به شدت گرایش به گروه همسالشون پیدا میکنن. حالا سوال من از این پدر اینه، شما برید رصد بکنید، ببینید همکلاسی‌هاش، آیا دوستانش، آیا افرادی که پیرامونشن اینا نماز میخونن؟ آیا باورهای اعتقادیشون خوبه؟ آیا کلامشون کلام پاک و سالم و بدون عیبیه؟ اگر هست که بعیده خدمت شما از کنم این طور باشه، خب تعجبی هم نداره. یا مرتبه خودمون میاییم میبینیم این دو عاملی که به شدت رو بچه های ما داره تأثیر میذاره تحت مدیریت ما نبود. پس این دو نکتر ما باید حتما بهش جدی فکر بکنیم، دوستان رو باید خیلی دقت بکنیم، دومم رسانه ها رو و بحث سواد رسانه‌ای رو اینجا باید جدی بگیم. حالا باید چی کار کرد؟ حالا طلب شنونده های خوبمون باشه، انشاءالله من سعی میکنم به زودی در برنامه ابتدایی شروع بکنم درباره اصلا بحث مدیریت تلفن هوشمند، مدیریت تلفن همراه، شبکه‌های اجتماعی، مقداری بیشتر با خانواده ها صحبت بکنیم. به نظرم یکی از روزترین مباحث باشه و مورد نیازه.
خیلی نیازه، خیلی نیازه. و همین که هیچ پدر مادری دوست ندارن تو 15 سالگی حتی 17 سالگی بچه‌شون گوشی داشته باشه. یکی از چالش‌های بسیار پرتکرار و زیادی که ما داریم اینه که پدر و مادر میگن ما زورمون نمیرسه، راهکاری نداریم. بچه 11 سالشه، آسمون رو به زمین میچسبونه که من گوشی میخوام.
من
و اون آرامش از پدر و مادر میگیره.
جناب آقای دارابی، چون ما هنوز مسئولین فرهنگیمون و جامعهمون به این نتیجه نرسیدن، چون اونها هم دوچار یه سردرگمی هست. مثلا به موقع من زیرنویس یکی از شبکه های تلویزیونی یه پویشیه داره انجام میشه تو کشور چند سالیه، مثلا پویش هم اعتقادی و دینی و اینهاست. من مثلا جایزه که میده مثلا تبلت و هوشمند، گوشی و هوشمند، نمیدونم ساعت و هوشمند. تو وقتی میای تو یک فرایند دینی و مذهبی داری ورود پیدا میکنی، ولی هنوز تکلیف خودت رو با گوشی هوشمند و یا شبکه‌های هوشمند نتونستی مشخص بکنی، یعنی این دوچار یه سردرگمی، دوچار یه پارادوکسیم، دوگانگیم، نمیدونیم کدوم سمت رو بریم.
درست.
ولی این رو بعد یه مقداری به نظرم جریانات فرهنگی بهتر بتونن به یک جنبندی برسن که همسوه با هم دیگه حرکت بکنن.
انشاءالله حتما بهش میپردازیم، در کنار شما حتما یاد میگیریم. سوال آخری که میخوایم در این برنامه مطرح بکنیم استاد، سوال پیامکی هست که اینه. گفتن که یک کودکی دارم خیلی شیرین زبون بود و با نمک، خدا حفظش کنه. زمانی که تو جمع حرف میزد تمام فامیل و اطرافیان به خاطر شیرین زبونیش بهش میخندیدن، حس خوبی میداد به بقیه، ولی اون فرزند من فکر میکرد که دارن مسخرش میکنن. حالا که 10 سال شده اصلا حرف نمیزنه، چیکار باید بکنه؟
ببینید، حالا من به نظرم خیلی نباید به این بچه سخت گرفت تو این زمینه ها که مثلا بهش بگیم تو هم بچه بودی که بچگی اینجوری شیرین زبونی میکردی حالا دیگه حرف نمیزنی. نه، به نظرم اجازه بدن که یه مقداری با این شرایطش و وضعیتش خودش بتونه کنار بیاد. اما یکی دو نکته رو ما میتونیم به او کمک بکنیم. اولین نکته اینه که ببینه آیا تو مدرسه هم همینطوره یا نه. اگر این تو مدرسه نه خوبه، معلم میگه نه مشارکت در پاسخگویی درس ها داره، بالاخره میپرسیم جواب میده، دست بلند میکنه، این معلومه خیلی نگران کننده نیست. ممکنه تو جمع های خودی مقدار این حالت بهش دست میده. نکته دوم مثلا شرایط سنیه. میدونیم توی شرایط سنی مثل سنه ایشون مثلا 10-11 سالگی بچه ها ناخودآگاه چون وارد عرصه دوره های نوجوانی دارن میشن، یه مقداری کمرو میشن، خصوصا تو جمع های حالا هم آشنایی که خیلی با اونا ارتباط ندارن. مثلا میدونی مهمانی همه فامیل جمعن، اون ممکنه اونجا خیلی دیگه خودش رو نشون نده. عمده نوجوان ها اینجوری هستن. بلازا اینم میخوام بگم خیلی نگران کننده نید، بذاریم دوره گذر رو با آرامش طی بکنه. فقط ما اینا تبدیل به یه باورش نکنیم، چون من مادر میشنم بهش میگم تو تو همون پسری که اینجوری تو مهمونی ها شیرین زبونی میکردی چرا اینجوری شدی؟ یه تو یه القای منفیه به او.
بله.
و ممکنه دیگه نره به سراغ اصلاح رفتار. ولی اجازه بدیم خودش رو پیدا بکنه، این دوره رو عبور بکنه. فقط اون سنگ محکه رو حتما داشته باشیم که ببینیم اگه تو مدرسه فعال ورود پیدا میکنه، صحبت میکنه، بدونیم نه این مشکل جدی و خاصی در او وجود ندارد.
خیلی ممنونم. پسگزار زمان مشکل رو حل میکنه. سپاسگزارم از شما شنوندگان گرامی. وقت ارزشمندتون رو دارید به برنامه پرسومان تربیتی کودک و نوجوان رادیو معارف میدید. شما برای اینکه این برنامه ها رو داشته باشید، برای دوستانتون ارسال بکنید، بیشتر بشنوید، چند باره بشنوید، میتونید به برنامه کاربردی ایران صدا مراجعه بکنید، به بخش رادیو معارف و همینطور آرشیو زمانی و برنامه‌ای رادیو معارف. ساعت و روزش رو مشخص بکنید. هر برنامه‌ای از این سری پرسمان‌ها رو می‌خواید بشنوید، همین ساعت که داره پخش میشه تو برنامه کاربردی هم به همین ساعت مراجعه بکنید و چند باره بشنوید، بارگیری بکنید، نظر بدید، انتقاد بکنید همونجا و با تهیه کننده هم میتونید اونجا صحبت بکنید به صورت نوشتاری و نظر دادن. ممنون و سپاسگزارم از شما. میتونید به سامانه 30553 سوالاتتون رو بفرستید و همینطور به شماره تلفن 329-10-551 و 329-10-552 سوالاتتون رو زنگ بزنید و به ما بگید. استاد تراشیون، اگر نکته پایانی هست به ما بفرمایید، اگر نه که با اتون خداحافظی بکنه و انشالله در برنامه بعدی در خدمتتون باشیم.
یه جمله کوتاه و پایانی من عرض بکنم. خیلی دقت بکنیم در مسائل تربیتی بچه ها. مداخلات تربیتی ما کمک به تربیت بکنه،
بله،
نه مانع بشه. چون گاهی اوقات ممکنه ما یه تشری به فرزندمون میزنیم برای اینکه تربیتش بکنیم، ولی در اصل رو داریم بی تربیت میکنیم با این تشریمون. یه موقع یه اخمی میکنیم، یه جایی امر و نهی میکنیم، چون به جا و در موقعیت بالاخره تربیتی نیست، ممکنه